ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و شام خوش به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم از اجلاس وزرای خارجه ناتو در بروکسل که موضوع افغانستان هم در آن مطرح بود. رئیس جمهور اشرف غنی جوانان را دومین سرمایه بزرگ این کشور میخواند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
منشی عمومی ناتو وضعیت در افغانستان را دشوار می‌خواند. یک طیاره مسافربری پاکستان با ده ها سرنشین در نزدیک اسلام آباد سقوط کرد و رئیس جمهور باراک اوباما هشدار داده است که ایالات متحده با افزایش اقدامات نظامی نخواهد توانست که تروریسم را محو کند. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو میگوید وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان دشوار باقی مانده است. یانس استولتنبرگ امروز در دومین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل اما گفت که نیروهای افغان توانستند با شجاعت و به گونه حرفه‌ای با مشکلات مقابله کنند.
اوضاع امنیتی در افغانستان همچنان دشوار باقی مانده، اما نیروهای افغان با شجاعت و به شکل حرفه‌ای پاسخ دادند. ناتو و شرکای بین المللیش به کمک‌های سیاسی، مالی و عملی خود با آنان ادامه خواهند داد.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به نمایندگی از این کشور در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در پایتخت بلژیم اشتراک کرده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است. آقای غنی امروز این سخن را در کابل با اشاره به رد کمک مالی 500 میلیون دلاری پاکستان گفت.
افغانستان از هیچ کسی صدقه نمی خواهد. افغانستان یک دولت با عزت دارد و خواهان روابط با عزت با سایر دولت هاست. اگر یک سال ما را اجازه دهند، هر چی زودتر، اگر این پول را پیدا نکردم، دستم را قطع کنید و اگر 5 سال ما را بگذارند، اگر ما به آنان کمک نکردیم، باز هم دستم را قطع کنید.
رئیس جمهور غنی پیش از این در 6 نشست قلب آسیا در هند کمک 500 میلیون دلاری پاکستان را که در اجلاس بروکسل تعهد شده بود رد و از آن کشور خواست تا این پول را در مبارزه با تروریسم مصرف کند. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکمتداری خوب آنچه را دخالت غیرقانونی برخی مقام‌های بلندپایه در قراردادهای بزرگ ملی می‌خواند از عوامل اصلی گسترش فساد اداری در این کشور یاد می‌کند. احمد ضیا مسعود امروز در نشسته در کابل گفت این مسئله سبب توقف پیشرفت در افغانستان خواهد شد. وی گفت مهار ساختن این سطح فساد اداری بستگی به اراده مقامات در رأس حکومت دارد. ادامه خبرها. مقام ها میگویند یک طیاره مسافربری پاکستان در یک پرواز داخلی در شمال این کشور سقوط کرده است. به اساس گزارش این طیاره بیش از 40 تن را انتقال میداد. لایقشا یک مقام ارشد پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا گفت یک طیاره شرکت بین المللی هوایی پاکستان امروز سقوط کرد. این شرکت هوایی پاکستان گفته که طیاره شماره پرواز PK-661 از شهر چترال به اسلام آباد می رفت در جریان را تماسش با کنترلران ترافیک هوایی قطع شد. رسانه های محلی گزارش دادند که این طیاره در مجموع 47 مسافر و عمله داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که ایالات متحده با افزایش اقدامات نظامی نخواهد توانست که تروریسم را محو کند. اوباما به روز سه‌شنبه در آخرین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم به این مسئله اشاره کرد و گفت:
ما باید به خاطر پیشرفت‌هایی که در بیش از 8 سال گذشته حاصل کرده ایم افتخار کنیم. هیچ سازمان تروریستی با موفقیت کدام حمله را علیه سرزمین ما پلان و یا انجام نداد، نه به خاطر که آنها تلاش نکردند. طرح‌های آنها مختل شد و تروریستان از میدان نبرد اخراج شدند.
رئیس جمهور اوباما افزود به جای وعده های نادرست در این مورد که با پرتاب بم های بیشتر و یا جابجایی نیروهای بیشتر می توانیم تروریسم را محو کنیم، با یک نظر طولانی مدت به تهدید تروریسم بیاندازیم و یک استراتژی هوشمند را دنبال کنیم. صدر اعظم بریتانیا می گوید که امید همکاری عمیق دفاعی با کشورهای خلیج فارس را دارد تا به کمک آن اقدامات منطقوی سلطه‌جویانه ایران عقب زده شود. تریزا می امروز در شورای همکاری خلیج در بحرین گفت: من می خواهم به شما اطمینان بدهم که ما از تهدیدی که ایران به شرق میانه ایجاد کرده آگاهی داریم. بریتانیا با مشارکت استراتژیک خود با خلیج به طور کامل متحد است. صدر اعظم بریتانیا افزود که امنیت خلیج امنیت بریتانیا است. شورای همکاری خلیج متشکل از عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عرب، قطر و بحرین و عمان است. و یک مقام اردوی اندونزیا میگوید که در نتیجه یک زلزله در ولایت آچه در جزیره سوماترا این کشور حداقل 97 تن جان دادند. تا تنگ سلیمان امروز گفت که تعداد تلفات رو به افزایش است و بیم آن میرود که بسیاری افراد زیر آوار گیر مانده باشند. زلزله به مقیاس 6.5 درجه ریشتر ساحل شمال شرق جزیره سوماترا را تکان داد. در نتیجه این زلزله ده ها ساختمان نیز فرو ریختند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ناتو بر دوام حمایت این پیمان از افغانستان تاکید میکند. گزارش از اجلاس وزرای خارجه ناتو در بروکسل. رئیس جمهور اشرف غنی جوانان را دومین سرمایه بزرگ برای آینده افغانستان خوانده و در خطاب آنها گفت:
دومین ثروت ما شماست، قوه بشری ما. از این جهت قوه بشری ما امروز باید خود عیار کنه.
رئیس ولسی جرگه افغانستان خواهان معرفی وزرای نو به جای وزرای شد که سلب اعتماد شده.
حتما این تقابل نیست. مطابق با قانون خواهش ماست که وزرای سلب صلاحیت شده به خاطر کسب رای اعتماد به ولسی جرگه به معرفی بگیرم.
در یک سروی معلوم شده است که 69% مردم افغانستان از کارکردهای حکومت راضی نیستند. گزارش در مورد یک خانم پیلوت در قوای هوایی افغانستان. در امارات متحده عرب نمایشگاه صنایع و تولیدات افغانستان برگزار شده است و مطالب دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. طوری که در خبرها هم شنیدید، روز دوم اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل امروز برگزار شد. در این اجلاس موضوع افغانستان مطرح بود و وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی هم در آن اشتراک داشت. در خط تلفن مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را در بروکسل داریم و بپرسیم که تازه ترین ها درباره اجلاس چیست. مصطفی جان
تشکر. تازه ترین ها این است که همین چند لحظه پیشتر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان سخنان بیانیش در یک نشست خبری آمد و گفت و او از تعهدات جامعه جهانی و ناتو در قبال حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی دفاعی این کشور ستایش کرد. یک بخش از سخنانش را اینجا میشنویم. بله، آقای ربانی گفت که بحث‌های سازنده داشتند با وزیران خارجه ناتو و همونطور که شما در جریان هستین بحث در مورد افغانستان در چارچوب نشست ماموریت حمایت قاطع با اشتراک نمایندگان از 28 کشور عضو ناتو و همه شرکای خارج از چوکات ناتو که در افغانستان سرباز دارند صورت می‌گیرد. در حال حاضر نزدیک به 13,000 سرباز بین‌المللی در افغانستان فعالیت می‌کنند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم ساعت پیش دومین روز نشست وزیران خارجه را با این سخنان خود آغاز کرد. یک بخش را میشنوید.
اوضاع امنیتی در افغانستان همچنان دشوار باقی مانده، اما نیروهای افغان با شجاعت و به شکل حرفه‌ای پاسخ دادند. ناتو و شرکای بین المللیش با کمک‌های سیاسی، مالی و عملی خود با آنان ادامه خواهند داد.
آقای ربانی گفت که در بدل این تعهدات او هم به ناتو و جامعه جهانی در مورد پیشرفت‌های افغانستان در بخش‌های حکومتداری خوب، روند اصلاحات، اصلاحات انتخاباتی، مبارزه با فساد اداری، حقوق بشر از جمله حقوق زنان و توانمندی ایشان صحبت کرد و معلومات بیشتر ارائه کرد. در مجموع شما می دانید که ناتو، وزیران خارجه ناتو و شرکای بین المللیشان در این نشست که امروز به پایانش رسید، امو تعهدات را که در ماه جولای در نشست سران سپرده بودند تجدید کردند. شما در جریان هستید که سران ناتو در 8 و 9 ماه جولای امسال در شهر وارسا پایتخت پولند روی 3 موضوع کلیدی در مورد افغانستان توافق کرده بودند: یک، ادامه ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، ادامه ماموریت حمایت مالی از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تا سال 2020 که سالانه نزدیک به 4 میلیارد دلار را در بر میگیره، و همچنین مشارکت سیاسی دراز مدت با حکومت افغانستان. یک موضوع کوتاه میخوایم بگویم که مشی مهمی ناتو ایر پذیرفت که وضعیت در افغانستان همچنان پرتنش باقی خواهد ماند و خشونت ها از سوی طالبان و دیگر گروه های تروریستی در این کشور ادامه خواهد یافت، ولی او گفت که ناتو و جامعه جهانی در کنار حکومت و مردم افغانستان و نیروهای امنیتی کشور خواهند ایستاد و نخواهند گذاشت که کشور دوباره به لانه امن برای تروریستان بدل شود.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی بود که از اجلاس وزرای خارجه پیمان ناتو در بروکسل معلومات میداد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اولین ثروت این کشور منابع طبیعی و دومین آن قوای بشری یعنی جوانان در کشور است. آقای غنی روز چهارشنبه در آغاز برنامه تشویق به هدف کاریابی جوانان در کابل همچون روی دستاوردهای حکومت در 2 سال گذشته اشاره کرده، گفت مدیریت این دستاوردها به دست جوانان است. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشته ندا از کابل میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید ظرفیتی که در ملت است در حکومت نیست و ظرفیتی که نیاز است تا در حکومت باشد متاسفانه در حکومت نیست و این یک مشکل بنیادی است. آقای غنی این سخنان را روز چهارشنبه در آغاز برنامه تشویق به هدف کاریابی جوانان در کابل بیان کرده، گفت برای نقش جوانان در مدیریت امور کشور نیاز است. رئیس جمهور همچنان گفت
عظیم‌ترین ثروت افغانستان 2 چیز است. یکی که ثروتی که خداوند جل شانه او به خواب داده، او به تریلیون ها دلار میارزه. 33% معادن ما را چند سال گذشته به 3 تریلیون دلار تخمین کرده، اما او زیر خاک است. دومین ثروت ما شماست، قوه بشری ما. از این جهت قوه بشری ما امروز باید خود عیار کنه با ابعادی که افغانستان به او مصادف است.
رئیس جمهور غنی همچنان روی دستاوردهای حکومت افغانستان اشاره کرده، گفت که مدیریت این دستاوردها به دست جوانان است. با گفته رئیس جمهور غنی افغانستان همکنون در حال عملی کردن پروژه های بزرگ است که عملی شدن آن پروژه ها در رشد اقتصادی کشور نقش بسیار مهم دارد. آقای غنی همچنان تاکید کرد که امروز افغانستان یکی از کشورهای وارد کننده برق است، اما تا 5 سال آینده این کشور صادر کننده برق خواهد بود. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمام کشورهای جهان است.
امروز چین به این نتیجه رسیده که راهی ابریشم بدون افغانستان امکان پذیر نیست ان شاء الله. و در این قسمت هم باز ببینین امروز در ظرف 2 سال افغانستان به صورت لاینفک دوباره با آسیای مرکزی ارتباط چند هزار ساله خود زنده کرد. 150 سال از هم دور بودیم، امروز پس با هم نزدیک شدیم.
در این حال آقای غنی بر موجودیت چالش هایی که قبلا افغانستان با آن روبرو بوده گفت، افغانستان در انزوای جهانی قرار داشت و دخیل ساختن این کشور در یک جنگ تحمیلی نیست اشاره کرد و اضافه نمود که افغانستان اکنون از انزوای جهانی بیرون شده و در محراق توجه جامعه جهانی قرار دارد.
ولسی جرگی افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا به جای وزرای سلب صلاحیت شدن نامزد وزرای جدید را به مجلس معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی گفت 7 وزیر کابینه بر اساس قانون سلب صلاحیت شدند. نورالله شایان موضوع را پیگیری کرده است.
ولسی جرگی افغانستان میگوید که در مورد وزرای سلب صلاحیت شده با حکومت در تقابل نیست، بلکه با تمام قوت با حکومت همکاری میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی گفت که ولسی جرگه من حیث یک نهاد قانونی 7 وزیر را مطابق قانون سلب صلاحیت کرده است و از حکومت خواست که به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
حتماً این تقابل نیست، تقابل ما به صلاح افغانستان نمیدانیم و بلکه ما با تمام قوت خود همکار حکومت هستیم. مطابق با قانون خواهش ماست که وزرایی که سلب صلاحیت شده به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که نزدیک به یک ماه قبل ولسی جرگی افغانستان 7 وزیر حکومت را به دلیل مصرف نکردن 70% بودجهشان سلب صلاحیت کرد. بدون بالان رئیس جمهور بحث استیضا و سلب صلاحیت شدن وزرا را برای تفسیر به استر محکمه فرستاد، اما تا هنوز استر محکمه در این مورد فیصله‌ای نکرده است. تلاش کردیم تا نظر استر محکمه و حکومت را در مقابل این خواست ولسی جرگه داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه تاکید دارد که اگر حکومت وزرای جدید را به این جرگه معرفی نکند، آنان بر اساس قانون روی گزینه دیگر غور می‌کنند. عبدالرؤوف انعامی منشی جرگه بر رادیو آزادی چنین گفت:
نباید این وسیله همچه گفتهای سیاسی قرار بگیرد، باید یگانه و بودجه برخورد شود مطابق ضرورتهای جامعه. ولی ولسی جرگه باز ابزارهای دیگری را دارد که از اونا میتونه بالای حکومت فشار بیاره.
ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه نیز چند قبل گفته بود که اگر حکومت به جای وزرای سلب صلاحیت شده وزرای جدید را به ولسی جرگه معرفی نکند، ولسی جرگه بودجه را تصویب نخواهد کرد. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه بودجه را بررسی میکند و هیچگاه آنان قصد گروگان گرفتن بودجه را ندارند. اسوی هم محمد نعیم لاله حمیدزی یک عضو ولسی جرگه به مجلس عمومی پیشنهاد کرد که باید هیئت اداری برای حل موضوع وزرای سلب صلاحیت شده با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یافته های تازه بنیاد آسیا نشان می دهد که 69% افغان ها از کارکرد حکومت رضایت ندارند و افغانستان را به سوی یک مسیر نادرست در حال حرکت می بینند. این تحقیق که در یک نظرسنجی از 34 ولایت کشور گرد آورده شده نشان می دهد که شدت ناامنی ها و فقر اقتصادی در سال 2016 میلادی باور مردم را بر حکومت کاسته است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
با بنبست رفتن گفتگوهای صلح با طالبان، میزان بیکاری در کشور و عدم مسئولیت جان شهروندان فشرده عوامل است که سبب کاهش 69% رضایت مردم از کارکرد حکومت شده است. یافته های بنیاد آسیا یا ایشیا فاوندیشن در سال 2016 میلادی نشان می‌دهد که 69% مردم نسبت به آینده افغانستان خوشبین نیستند و 29% به این باورند که افغانستان به سوی یک مسیر درست در حرکت است. عبدالله احمد زی رئیس این بنیاد روز چهارشنبه هنگام ارائه یافته های این تحقیق گفت در این نظرسنجی ها در یک ماه گذشته با 12,658 تن در 34 ولایت کشور گفتگو شده است.
عدم رضایتی که وجود داره قبال آینده از این کشور نزد مردم نشاندهی وضعیت فعلی از این کشور. عدم رضایت از حکومت، کمیت فرصت های کاری و همچنان عدم رضایت از وضعیت اقتصادی و یا مالی که سروی ما از این وضعیت حکایت میکنه.
یافته های سال گذشته ی بنیاد ایشیا فاندیشن نشان میدهد که 36% مردم از کارکرد حکومت رضایت داشتند، اما اکنون مسئولان این نهاد میگویند کاهش این رقم به 29% در سال 2016 میلادی نشان میدهد که مردم از کارکرد حکومت ناامید شدند. با این همه در نظرسنجی های تازه این بنیاد دیده می شود که 93% مردم از روبرو شدن با طالبان هراس دارند. 10.8% مردم پشتیبان گفتگوهای صلح با این گروه اند. در این نظرسنجی ها میزان رضایت مردم از کارکرد نیروهای امنیتی در مقایسه با تامین عدالت اجتماعی، فراهمسازی زمینه کار، مشارکت سیاسی و کارکرد حکومت با 13.3% یعنی در میزان بالایی قرار دارد. با این همه شاغل رضایی یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه برادی آزادی میگوید این تحقیق نشان دهنده کارشکنی ها، فساد اداری و عملکردهای حکومت در یک سال گذشته است.
موارد عمده یا موضوعات عمده مربوط به سرنوشت افغانستان را در بر میگیرد و این نشأت یافته از چگونگی عملکرد حکومت افغانستان به خصوص در یک سال گذشته بود.
رئیس جمهور غنی 2 سال پیش گفته است از کارکردهایش برای مردم برگه آزمون خواهد داد و اعضای کابینه‌اش مکلفند در این راستا پاسخگو باشند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند این گزارش باید از سوی حکومت جدی گرفته شود. اما حسیب الله موحد معاون اداره مرکزی احصایه نتایج این تحقیق را زیر پرسش میبرد و میگوید در گردآوری آن قانون احصایه و هماهنگی با این اداره در نظر گرفته نشده است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
قوانین افغانستان به خصوص قانون احصایه رعایت شود. در یکی از ماده‌های قانون تذکر داده شده که زمان سروی اگر صورت میگیره هر ارگان دیگه میتونه سروی بکنند، منتها با اداره که مسئولیت سروی ها را داره که اداره مرکزی احصایه باید هماهنگی صورت بگیره. یک اندازه سوال وجود داره.
در حالی که اعضای بنیاد آسیا میگویند این نظرسنجی را به گونه شفاف و همه جانبه گرد آوردند، اما اداره مرکزی احصایه میگوید در این نظرسنجی معیارها در نظر گرفته نشده است و اعتبار آن زیر پرسش است. با این همه شاغل رضایی نماینده مردم در ولسی جرگه میگوید این نظرسنجی هشدار است به رهبران حکومت که باید به وعده هایشان در برابر مردم عمل کنند.
یک تعداد تاجران افغان امیدوارند برگزاری نمایشگاه تولیدات و صنایع افغانستان در امارات متحده عرب تجار خارجی را جلب خواهد کرد و شاید به صادرات افغانستان کمک کند. اما به گفته گالف نیوز، هرچند افغانها بر صادرات تاکید دارند و میخواهند مواد تولیدی خوب خود را به جهان معرفی کنند، بی‌ثباتی در این کشور مشکلات عمده بار آورده است. جزئیات بیشتر از فرشته جلال‌زاده.
نمایشگاهی که هدف آن نشر معلومات در مورد تولیدات افغانستان و بازاریابی صنایع افغانستان است، به روز سه‌شنبه در امارات متحده عربی افتتاح شد. تجاران افغان که در این نمایشگاه شرکت دارند می‌خواهند که به جهانیان این را نمایان سازند که افغانستان یک بازار باز برای تبادله مواد تجاری و سرمایه‌گذاری است. بر اساس گزارش آژانس خبری گالف نیوز، نمایندگان حداقل 70 شرکت افغانی در این نمایشگاه حضور دارند. در کنار این نمایشگاه یک مجلس دروزه بین تجاران افغان و سرمایه گذاران کشورهای دیگر جهان نیز آغاز شده که هدف آن گفتگو و تبادل نظر در مورد امکانات سرمایه گذاری در افغانستان و بازاریابی تولیدات این کشور در خارج می باشد. در این نمایشگاه 5 روزه در شهر دبی مواد مختلفی که در افغانستان تولید می شود به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه با کمک مالی اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID ترتیب شده و قرار است که تا روز شنبه بروی علاقمندان باز باشد. مسئولین اداره USAID گفتند که تشویق تجاران خارجی برای خرید و فروخت مواد در افغانستان با ثبات اقتصادی این کشور کمک زیاد خواهد کرد. لورن ستودورت، مسئول انکشاف اقتصادی افغانستان در اداره USAID، با گلف نیوز گفته است که از مدت زیاد برای انکشاف اقتصاد افغانستان تلاش می‌کنند و می‌خواهند که تجاران بین‌المللی را به سرمایه‌گذاری در این کشور تشویق کنند. با گفته آقای ستودورت، جلب تجاران بین‌المللی برای سرمایه گذاری در افغانستان کار مشکل است، اما صنایع افغانستان در بازارهای جهانی علاقمندان خود را دارد که با کمک این چنین نمایشگاه ها می توان توجه جهانیان را بیشتر جلب کرد. و اضافه کرد که صنایع افغانستان جواهرات و زیوراتی که در این کشور ساخته می شود علاقمندان زیاد دارد که افزایش صادرات آن به کشورهای خارجی با ثبات اقتصادی در افغانستان کمک خواهد کرد. به گفته گالف نیوز، افغانستان در سال 2015 میلادی به ارزش 7 میلیارد دلار مواد وارد کرده است، اما صادرات این کشور به 500 میلیارد دلار میرسد. مایکل مکینلی، سفیر سابق آمریکا در افغانستان، به گالف نیوز گفته است که اولین کار برای رشد اقتصاد و تجارت در افغانستان مبارزه جدی با فساد اداری است. به گفته مایکل مکینلی، تحکیم امنیت در افغانستان با تجاران خارجی کمک خواهد کرد که برای سرمایه گذاری و تجارت در این کشور با فکر آرام کار کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صفیه فیروزی دومین پیلوت زن در چوکات نیروهای هوایی افغان است. او میگوید هدف پیوستنش در جمع پیلوت‌های هوایی ملکی به خاطر افزایش نقش زنان در نیروهای هوایی کشور میباشد. مقیم نایب فشرده گزارش اسوشیت پرس را در این مورد تقدیم میکند.
صفیه فیروزی دومین پیلوت زن در افغانستان است که طیاره ترانسپورتی را پرواز میدهد. صفیه 26 سال عمر دارد و با شوهرش که خود یک پیلوت قوای هوایی افغان است در برابر جنگجویان طالبان میجنگد. خانم صفیه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: زمانی که یونیفرم نظامی را به تن میکنم احساس افتخار به من دست میدهد. صفیه فیروزی پیلوت طیاره ترانسپورتی نو C-208 میباشد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، زمانی که خانم صفیه دختر کوچک بود، خانواده وی در دهه 90 میلادی، یعنی زمان جنگ‌های داخلی، کابل را ترک کرد و پس از سقوط رژیم طالبان دوباره به افغانستان برگشت. صفیه اعلان تلویزیونی را مشاهده کرد که در آن از زنان برای پیوستن به نیروهای هوایی دعوت به عمل آمده بود. او پس از پایان دوره ابتدایی مکتب شامل حربی 16 شد و سپس از جمع 12 زن او امتحان پیلوتی را موفقانه سپری کرد. صفیه در جریان آموزش در ولایت هرات محمد جواد نجفی را دید و 2 سال قبل با وی ازدواج نمود. آقای نجفی از آن زمان به بعد خانم صفیه را کمک میکند تا با آرزوهایش برسد. صفیه یک دختر 8 ماهه نیز دارد. صفیه دومین پیلوت افغان است و 5 زن دیگر به این هدف مصروف آموزش و تعلیم امور پیلوتی می باشد.
رئیس جمهور آمریکا میگوید با اقدامات نظامی نمیتوان تروریسم را ریشه‌کن کرد. باراک اوباما این مطلب را دیروز در آخرین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا بیان کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از ستار فروغ میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که ایالات متحده با افزایش اقدامات نظامی نخواهد توانست که تروریسم را محو کند. اوباما به روز سه‌شنبه در آخرین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم گفت، در حالی که اداره وی القاعده را سرکوب کرده و گروه دولت اسلامی را در حالت دفاعی قرار داده است، اما وی به این باور است که تروریسم به عنوان یک تهدید به آمریکا در سالهای آینده باقی خواهد ماند. رئیس جمهور باراک اوباما در عین حال گفت که تروریستان یک تهدید پایدار به آمریکا نخواهند بود، اما به گفته وی بنابر نفوذ شورشیان در بسیاری از کشورها بیرون از شرق میانه و پیدا کردن حامی در غرب، بعید به نظر می رسد که جنگ در برابر آنها با یک پیروزی آشکار به پایان رسد.
ما باید به خاطر پیشرفت‌هایی که در بیش از 8 سال گذشته حاصل کرده ایم افتخار کنیم. هیچ سازمان تروریستی با موفقیت کدام حمله را علیه سرزمین ما پلان و یا انجام نداد، نه به خاطر که آنها تلاش نکردند. طرح‌های آنها مختل شد و تروریستان از میدان نبرد اخراج شدند. حتی ما این کار را در حال انجام دادیم که 180 هزار تن از سربازان را در افغانستان و عراق کاهش دادیم و اکنون آنجا صرف 15 هزار عسکر موجود اند.
رئیس جمهور باراک اوباما افزود: به جای وعده های نادرست در این مورد که با پرتاب بم های بیشتر و یا جابجایی نیروهای اضافی می توانیم تروریسم را محو کنیم، باید یک نظر طولانی مدت به تهدید تروریسم بیندازیم و یک استراتژی هوشمند را دنبال کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی هیلاری کلینتون رقیبش از حزب دموکرات و باراک اوباما را بنیانگذاران گروه دولت اسلامی خوانده بود و آنها را متهم کرد که با بیرون کردن نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 چنین یک خلایی را به وجود آوردند که این گروه فرصت یافت تا خود را منسجم سازد و بخشای زیاده از عراق را تصرف نماید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس در همین جا از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.